بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب فرمودن که مثال این که آب عینین مشتبهین رو باید بریزیم هر دو رو، و جایز نیست که با اینها وضو بگیریم. فرمود این از محل کلام ما خارج این مثال، چون محل کلام در حرمت ذاتیه هست، حرام ذاتی. حرام ذاتی مثل شرب خمر، حرام ذاتی مثل غصب، یعنی حرمتش دائر مدار قصد مکلف نیست. حالا مکلف چه با قصد شرب خمر بکنه چه بی قصد، البته بدون این خمره، خب مرتکب حرام ذاتی شد. حرمتش مربوط به ذات خودشه و در گروه قصد مکلف نیست. مثالش عرض کردم، ایشون دارن که خب در وضو با آب نجس، وضو با آب نجس این حرمت ذاتی نداره، ذاتن که حرام نیست، حرمتش حرمت تشریعیه هست. حرمت تشریعی منوط به قصد مکلفه. اگر مکلف قصد تشریع بکنه یعنی نیتش این باشه که یه چیزی رو قاطی دین کنه، قاطی شرع، در حالی که اون چیز از دین و شرع نباشه، اینو میگن تشریع، این حرامه. تشریع در واقع یعنی شریعت سازی، تشریع شرعه یعنی شریعت رو آورده، شریعت ساخت، تشریع همون شریعت و دین سازیه. خب استعمال آب نجس برای وضو اگر به قصد تشریع باشه خب حرامه، اما اگر مکلف به قصد احتیاط وضو میگیره، دو تا کاسن، یکی نجس یکی پاک، نمیدونه که کدوم نجس و کدوم پاکه، با هر دو وضو میگیره برای اینکه احتیاط کنه تا یقین کنه که با اون آب پاک وضو گرفته، نیت دین سازی نداره، نمیخواد دین بسازه یا دین رو بسوزه بسوزانه، نه نیتش حفظ دینه، مثل احتیاط پاسدار حکم شرعه. آدم احتیاط میکنه که لااقل حکم خدا از دست نره، احتیاط برای این جهته. احتیاط با تشریع فرق داره. خب بنابراین پس این حرمت تشریعی داره و چون داره احتیاط میکنه تشریع نیست، پس حرمتم نداره. خب اگر اینه از محل کلام خارجه، پس الا اینکه یه سوال میمونه، پس چرا در حدیث در روایت دستور دادن که آبها رو بریز؟ یهریقهما و یتیمم، از که در وسائل الشیعه اون بابش من اشتباهی گفتم، جلد یک کتاب طهاره باب هشتم از ابواب ماء مطلق اوائل وسائل، و باب هشتم یکی حدیث دوم از سماعه هست و دومش حدیث چهاردهم از عمار ساباتی موثقاً حدیث ها. اولی در صفحه 113 وسائل مراجعه کنید، بعد دومی در صفحه 116 وسائل، اونجا داره که یهریقهما و یتیمم، ای آب هر دو کاسه رو میریزه دور و تیمم میکنه. خب کسی سوال خواهد کرد که چرا بریزه دور؟ اگر علم اجمالی داره که یا این پاکه و یا آن، خب علم اجمالی منجزه، باید احتیاط کنه، با هر دو وضو بگیره و یک کاری هم بکنه که علم به نجاست بدن هم پیدا نکنه. اول با یکی از این دو کاسه وضو بگیره، بعد نمازها رو بخونه، دوباره با کاسه دوم قبل از آنی که وضو بگیره یک مقدار آب از کاسه دوم رو موازه وضو بریزه که اگر اولی نجس بوده این دومی پاکش کنه، بعد یک وضوع دیگه هم بگیره و دوباره نمازها رو با وضوع دوم بخونه. عینم مثل صوبین مشتبهین، دو تا صوب که یکی نجس یکی پاکه، وشتبه ها اینجا میگم باید دو بار نماز بخونه، یک بار با این صوب یک بار با اون صوب. یا عند اشتباه القبله الى الجانبین، نمیدونه قبله این سمته یا این سمته، خب یک بار به این سمت نماز بخونه یک بارم به این سمت. خب اینجا هم علل قاعده وقتی که وضو با آب نجس حرمت ذاتی که نداریم، مثل شرب خم که نیست که، حرمت تشریعی داریم و ایشون هم که نمیخواد تشریع کنه، میخواد احتیاط کنه، بعد اینجا دو تا وضو بگیره و دو بار نماز بخونه. پس چرا میگن حدیث میگه که این آبها رو بریز دور و تیمم؟ نه، اینجا باید وضو بگیره، ولا یصل الدور یا ولا یصل النوبه الى تیمم. ای اشکال رو ممکنه کسی بکنه، آخون از این اشکال دو تا جواب میده، میگه فعدم جواز الوضوء منهما، از این که وضوء از این دو انا جایز نیست، این دو جهت داره. این که میگم بریز و وضوء نگیر، اما جهتش تعبد محضه. خب تعبدن گفتن که یهریقهما و یتیمم، آبها رو بریز و تیمم کنه. یا نه، او من جهت الابتلاء به نجاست البدن ظاهرن به حکم الاستصحاب. این دو سه سطر رو دقت بفرمایید. یا نه، امام یه دستور ارشادی دادن، یهریقهما اینا رو بریز دور و تیمم کن، چون میدونستن که اگر با هر دو وضو بگیرن بالاخره بدنشون مبتلا به نجاست میشه، بدن نجس میشه. بدن که نجس شد با بدن نجس که نمیشه نماز خون. خود چرا بدن نجس میشه؟ اینجا دقت بفرمایید، چون دو تا کاسن، یکی از این دو نجسه، هر دو رو که استعمال کنه، اینجا کاسه اول باش وضو گرفت و خلاص کرد، کاسه دوم همین که آب از کاسه دوم با کف دستش با مشتش برداره بریزه صورتش، یا دست راست یا دست چپ، همین که بریزه آب رو رو موازه وضو، اون آن سب الماء، اون لحظه ریختن آب، البته اینم بگم این تو متن نداره، من تو حاشیه کفایه خودم باز یه حاشیه کوتاهی زدم، اینجا یه حاشیه کوتاهی زدم. عرض کنم که آن سب الماء، فرق کنه هر دوم قلیلن، دو تا کاسن، هر دو آب قلیله، اون لحظه ای که کاسه دوم آبش بر میداره رو دست یا صورت میریزه، قبلن فصال الغساله، اون حاشیه من اینه، قبلن فصال الغساله، همون لحظه ای که آب ریخ رو دست، قبل از آنی که غساله منفصل بشه و از دست جدا بشه و بریزه، او قبل تعدد الغسل، یا فرضتون اونجایی که دو بار انسان باید نجس رو بشوید، میشه که دست فی المثل اولی او کاسه اول یا دوم، یکیش بوله، خب باید در بول تعدد غسل لازمه دیگه، دو بار باید شسته بشه، پس قبل انفصال الغساله او قبل تعدد الغسل، این قبل که آن سب ما از کاسه دوم رو مواضع وضو، آن ملاقات مواضع وضو با آب کاسه دوم، این آن آنی که یقین داری، قطع داری به چی؟ به اینکه 100% دیگه بدن نجس شد، اما 100% این مواضع وضو نجس شد، اما به ملاقاتها للاناء الاولى، یا به توسط اناء اول اگه اول نجس بود، او به ملاقاتها للاناء الثانیه، اگه دوم نجسه با دوم، اگه اول نجسه با اول. پس این آن یقین و آن قطع به حصول نجاسته. خب بعد از این آن، بعد از انفصال غساله یا بعد از تعدد غسل، حالا آن شکه، چون فرض اینه که بعد از کاسه دوم دیگه شما متحری از آب سوم، متحری، یا بعد از کاسه اول یا دوم، اول متحری آب دیگر، آب پاکی به کار نبردی که اینجا رو پاک کنی، که همین دوتا آب هم دیگه، همین دوتا آب هم، آب سومی فرض نداریم که همین آن ملاقات، آن علم دیگه، این آن یقین داری این بدن نجسه، چون اگه دومم پاک باشه، تکرار کردم، اگه دومم پاک باشه بخواد اول رو پاک بکنه، بعد انفصال الغساله، او این حاشیه کوتاه، حاشیه که من زدم همینه، بعد انفصال الغساله است، نه آن ملاقات، آن سب، بر فرضم آب دوم پاک باشه، به مجرد سب و ملاقات که پاک نمی کنه، باید غساله منفصل بشه، آن قبل الانفصال و آن قبل از تعدد، آن علم بعد از انفصال و بعد از تعدد، حالا بله حق با شماست، اینجا شک میکنه که اون نجاستی که در آن سب و سب با ساد ریختن، نه سب با سین دشنام دادن ها، انا سببنا الماء سبا شققنا الارض شقا. آن سب و ریختن آب آن یقینه، بعد شک میکنه که آیا اون نجاست زایل شد یا نشد. اگه آب دوم پاک باشه نجاست زایل شد، اگه آب دوم نجس باشه خب نجاست هست دیگه. پس شک داریم که آیا این نجاست که آن ملاقات یقینی بوده الان باقی است یا نه. یقین سابق، شک لاحق، استصحاب بقاء نجاست. پس الان ای بنده خدا به حکم استصحاب، به حکم استصحاب، به حسب حکم ظاهری، چون استصحاب اصله، اصلم نماینده ی حکم ظاهریه، خب به عنوان استصحاب به حکم ظاهری الان نجس بدنش دیگه. چون فرض اینه که مطهری، این آب ثالثه پاک معلوم و طهارم که به کار نبرده اینجا، اینه که به کار نبرده، لذا اینجا یقین سابق و شک لاحق، سابقش آن ملاقات، لاحقش که اینه بعد از انفصال، بعد از تعدد استصحاب جاری میشه. پس این بدن الان به حسب ظاهر، ظاهرن چرا میگه؟ چون استصحاب اصله، اصل مثل اماره نیست که حکم واقعی نشون بده، که اصل فقط حکم ظاهری الان مثلا میگن درست میکنه. پس بنابراین حدوثاً یقین داره که این بدن نجس شد، نجاست واقعی حدوثاً، ولی بقاءً چون بقا رو با استصحاب جا میندازه حکم ظاهری میشه. اینجا حتی ایشون داره که ولو، یک ولوی داره اینجا، ولو عرض کنم که تحره به ثانیته، اون 300 مونده به آخر، به ثانیته مواضع الملاقات بالاولا، حتی اگه بعد از وضو با کاسه اول، اول بیاد با کاسه دوم، از کاسه دوم یه مقدار آب برداره بریزه رو مواضع وضو، اینا رو پاکش کنه، بعد وضو بگیره، باز هم بالاخره آن وضو با کاسه دوم آن ریختن آب، اینجا یقین داره که این بدن دیگه نجسه، یا با اولی یا با دومی. اگه اولی نجس بوده خب با اولی، اگه دوم، اگه بخواد دوم اگه پاک باشه به قولشون اول میبره، میگیم بله آن ریختن و آب آن ملاقات، نه آن بعد از انفصال و غساله و بعد از تعدد، اون موقع اگه پاک باشه پاک میکنه. خب لذا امام فرمود که آقا اینا رو بریز دور دیگه، خودت خسته نکن، مبتلا به نجاست بدن میشی، بدن که نجس بشه نمیشه نماز بخونی، بریز دور با تیمم کن. حالا شک دیگه. اگه چون احتمال میده که همین دومی باز نجس باشه، این که حال شک دیگه. و دو سطر مونده به آخر، این دم بگیم که این مطلب تمام بشه تا از ثالث. نعم، این نعم رو متوجه باشه، من از خارج بگم نعم استدراک از این مطلبی که گفتیم که بالاخره مبتلا میشه به نجاست بدن ظاهرن به حکم استصحاب، لذا امام فرمود آقا بریز دور تیمم کن. نعم میگه نه، بعضی از صور در بعضی از فروض ممکنه مبتلا نشه به نجاست بدن. خب او کجاست؟ اگر آب اول غلیل باشه، این دو آبی که یکی پاک و یکی نجس، وشتبها، کدوم پاک کدوم نجس معلوم نیست، اولی غلیل باشه دومی کثیر باشه، یعنی کره، یک کاسه ای فرض کن کنار حوضه، حوضم به مقدار کره دیگه، ایشون علم اجمالی داره که یا این آب کثیر نجسه و یا این آب کاسه که قلیل هست نجسه. اینجا چی؟ اینجا میتونه، اینجا اول میتونه با آب قلیل که آب کاسه باشه وضو بگیره، بعد قبل از وضو با آب دوم که کثیره اول چه بکنه؟ دستش رو یا مواضع وضو رو ببره تو اون آب کثیر. خب اینجا دیگه چون آب کثیره انفصال قصاله که نمیخواد دیگه، آب قلیل که نیست، تعدد غسل هم نمیخواد. خب اینجا آن ملاقات مواضع وضو با آب دوم علم به حصول نجاست ندارد. چرا؟ چون اگر اولی نجس باشه دومی همون آن ملاقات پاکش کرده، چون نه انفصال غسل میخواد نه تعدد غسل میخواد. بله اگه اولی پاک باشه، حالا بنابراین که باشه، بالاخره ببینید اگر چنانچه این باشه رو این فرض، اینجا علم تفصیلی به حصول نجاست در آن ملاقات ندارد تا بعد شک در بقا کنه، استصحاب کنه. الا اینکه اینجا میدونی چی میشه؟ اینجا مندرج تحت باب تعاقب حالتینه، چون یقین داره که این مواضع وضو یک بار نجس شد و یقین داره که یک بار هم بر او طهارت عارض شد، اما اول نجاست بوده و بعد طهارت نمیدونه، چون لعل اول طهارت بوده و بعد نجاست. پس اینجا عرضه یا تعاقبه علام مواضع الوضوء حالتان متضادتان، عن الطهاره عن النجاسه. بعد اینجا باب تعاقب حالتین ولا نه اون که من تو ذهنم بوده خواستم اونم بگم دیگه نگفتم. نه فرض کن که این کار حالا یه جوری بوده که شک کرده که چیز یقین داره که یا این یا اون نجسه با اون شرایطش دیگه، فرض کن قبلا این تغییر پیدا کرده، بعد اون تغییر حالا رفته به نفسه لا به علاج، یک فرضی هم. یا این کثیر متمم و کرنه، فرض کن به اون شکله. علا کل حال این از کنم که فرضش باید فرض کرد دیگه. این الان تعاقب حالته اینه که دو تا حادثن، طهارت یکی نجاست یکی، اینا متعاقبتانن، دنبال هم آمدن پس و پیش، اما کدوم پیش بوده و کدوم پس نمیدونیم. اول طهارت بود بعد نجاست، پس الان بدن نجسه. اول نجاست بعد طهارت، الان بدن پاکه. اینجا خوندید که بعدم در استصحاب میخونیم دیگه، اینجا استصحاب در هیچ کدام جاری نمیشه، چون تعارض دیگه. بگه از طهارت، خب بگه از نجاسته، از عدم طهارت از عدم نجاست. اینه که اینجا قاعده طهارت جاری میشه. الان شک دارم الان که این مواضع وضو بدن پاکه یا نجسه. کل شیء نظیف حتی تعلم انه غذیر، و قاعده طهارت جاری میکنم این بدن پاکه. از ثالث بله نه اونجا استصحاب نجاست کردیم، اون بدن نجس موند دیگه، قاعده جایی نشد دیگه، نه استصحاب نه قاعده. اونجا نمیدونه آخه، نه چرا آب کرم اگر تغییر پیدا کنه، یکی از اوصاف سگانه یا کثیر یا کثیر اول قلیل بود و دلو دلو، شما توجه کنید دلو دلو صد صد روش ریختن شد کثیر، اول قلیل بود نجس بود بعد کثیرش کردن. نه طاهر نمیشه که متمم و کرن دلو دلو روش بریزید، نه دیگه قلیل که نجس باشه روش صد صد بریزی اون نجس میمونه دیگه، اون دیگه پاک نمیشه. والا دیگه الان از کنم که از ثالث این از ثالث هم توجه کنید، یه چند دقیقه که من اینم بگم تا فصل برسیم انشاءالله. ببینید مرحوم آخون میگه از ظاهر لحوق و تعدد الاضافات به تعدد العنوانات و الجهات. خب بحث ما در اجتماع امر و نهی دیگه، اونم اجتماع در واحد، واحد وجودن ولی واحد ذی وجهین یا ذی جهتین یا ذی عنوانین، هر چی میخواید بگید، نماز در دار غصبی یا حرکت در دار غصبی، یک وجود بیشتر نداره، یک واحد، یک وجود، واحد وجودن ولی متعددان جهتن، جهت الصلاتیه، جهت الغصبیه، متعددان عنوانن، عنوان الصلاه، عنوان الغصب. بحث ما اینجاست دیگه. حالا اگر عنوان و جهت متعدد نیست بلکه عنوان یکیه، عنوان یکیه نه دو، جهت هم یکیه نه دو، معنون هم یکیه، هم واحد است وجودن هم واحد است عنوانن، لکن متعددن اضافتن، این واحد به دو چیز انتساب داره، اضافه داره، اضافه به دو چیز داره. اینجا چی؟ مثل چی؟ مثل اکرم العلماء لا تکرم الفساق، بینشون عام و خاص من وجهه، اکرم العلماء لا تکرم الفساق، نه فساق العلماء اون عام و خاص مطلق میشه، الفساق هر فاسق. اینجا الان ببینید اینجا حکم چیه؟ حکم وجوب اکرم، حکم حرمت لا تکرم. عنوان کیه؟ عنوان اکرامه، اکرم لا تکرم، عنوان اکرامه. اینجا اکرام که عنوانه، یه عنوان بیشتر نیست دیگه، هم در اکرم العلماء عنوان اکرامه هم در لا تکرم، الا که این اکرام اضافه دارد، یعنی انتساب داره به دو چیز، از اون حیث که مضاف به عالمه خب وجوب اکرام داره، از اون حیث که مضاف به فاسقه حرمت اکرام داره. فل اکرامو یجب لکونه مضافن الالعالم، فل اکرامو یحرم لکونه مضافن الالفاسق. اکرام یه عنوانه، عنوان تعدد نداره، فقط اضافه متعدده. عالم فاسق اینجا به حکم اکرم اکرام واجب، به حکم لا تکرم اکرام حرام، از اون حیث که اضافه به عالم داره اکرام واجب، اکرم علما رو، از اون حیث که اضافه فاسق داره عالم فاسق دیگه، لا تکرم حرمت اکرام داره. اینجا واحده ذو اضافتین، نه ذو جهتین و ذو عنوانین. آیا این ملحق به واحد ذی جهتین و ذی عنوانین تا بشه باب اجتماع امر و نهی یا ملحق نیست؟ مرحوم آخون میگه نه این ملحق هست، میگه اضافه با جهت فرقی نداره. بتونه کاری بکنه، قائله اجتماع ضدین رو بتونه برداره. قبلا بحث کردیم که جوازی بشیم، اگه تعدد عنوان تعدد جهت میتونه راه گشا و کار گشا باشه، قائله اجتماع ضدین رو برداره، بگیم صلات واجبه، این حرکت در دار غصبی واجبه چون صلاته، حرامه چون غصبه، اگه او کاره ای باشه تعدد اضافه هم کاره هست دیگه. اکرام عالم فاسق واجبه، لعلمه حرامه، لفسقه. اونجا حرکت در دار غصبی واجب بود لکونهی صلاتن یا لسلاتیتها، حرام بود لغصبیتها. اینجا واجب لعلمهی، حرام لفسقی. همان گونه که آخون میگه تعدد جهت موجب تعدد ملاکات میشه، این تعدد جهت موجب میشه که در اون واحد هم مصلحت پیدا بشه هم مفسده، چون صلات مصلحت داره چون غصب مفسده. خب هم موجب میشه حسن پیدا بشه هم قب، چون صلات حسن و زیباست چون غصب قوی و نازیباست. این عقلا باز تعدد جهت و عنوان موجب میشه که هم وجوب باشه هم حرمت شرعن، این حرام شرعن چون غصبه، واجب شرعن چون صلاته. تعدد اضافه هم از پس همینا برمیاد، اونم موجب میشه که یه شی که دو اضافه داره به یه جهت مصلحت داشته باشه به جهت مفسده. اکرام عالم فاسق برای خاطر علمش مصلحت، برای خاطر فسقش مفسده. چون عالم اکرامش حسنه، چون فاسق اکرامش قبیحه، این مال عقل. چون عالم اکرامش واجب، چون فاسق حرام، مال شرع. لذا میگه تعدد اضافه ملحق به تعدد عنوان و جهت، حالا حرفشون درسته یا نه، کلی آیون به حرفشون اشکال کردن که در دروس خارج بعد دیگه. ولذا ایشون در اکرم العلماء و لا تکرم الفساق آخون میگه این از در مجمع، این عالم فاسق که محل اجتماع دیگه آمو خاصم وجه دیگه، میگه عیناً مثل نماز در دار غصبیه. اینجا باب تزاحمه، بنابر این که جوازی بشیم که نه تعارض نه تزاحم، اگه امتناعی شدیم تزاحمه. خب اینجا آخون میگه پس چرا آیون و علما در حالا فرض کن اونجایی که علم اهم، فسقش مهمه، زمان زمانیه، زمان خاصیه که باید یک چوب خشکم بالا سرش امامه مثلا گایی این چیزا میشه دیگه، زمان فرق میکنه، مکان و زمان و اوضاع و احوال. حالا دیگه از کن که ایتیکره بگیم که تمام بشین از سالس، آخو میگه پس چرا علمای اصول در بحث عام و خاص خوندید میگن اکرم العلماء و لا تکرم الفساق در مورد اجتماع تعارض دارن نه تزاحم، تعارضه. لذا میرن به سراغ مرجحات یا دلالی یا سندی یا چیز دیگه. میگه ها اینا که تعارض میگن، آخون میگه یا امتناعی هستن در باب اجتماع امر و نهی، لذا میگن یا باید اکرم باشه یا لا تکرم، امتناعی دیگه، از این جد میگن تعارض. یا لابد ایشون میگه این حرفا دیگه، یا لابد میگه اینها احراز کردند که در محل اجتماع یکی ملاک داره یکی دیگه ملاک نداره، لذا گفتن تعارضه، و لاگ نه هر دو ملاک داشته باشن باب اجتماع و نهیه و تزاحمه. تا رسیدیم به اینجا فعدم و جواز الوضوء منهما، پس این که میگن وضوء از این دو جایز نیست، ولو کذالک ولو احتیاطن، بل اراقتهما که میگن هر دو رو بریز، کما فی النص، تا در موثقه عمار ساباتی آدرس دادم، موثقه سماعه عرض کردم. این عدم جواز و اراقه و تیمم لیس الا یا من باب تعبد محض او نه من جهت الابتلاء به نجاست البدن ظاهرن، چه ظاهرن؟ به حکم الاستصحاب. خب استصحاب یقین سابق میخواد، یقین سابقش کو؟ للقطع به حصول نجاسه حال، این للقطع به حصول نجاسه دیگه واقعاً، این دیگه واقعاً اون ظاهرن در بقا ظاهرنه، در حدوث واقعاً یقین داریم به حصول نجاست واقعاً کی؟ حال ملاقات المتوضع من الاناء الثانیه، حالی که ملاقات میکند با آب. کی ملاقات میکنه؟ متوضع از اناء ثانیه، این که داره از اناء دوم وضو میگیره در حال ملاقات با این اناء آب دوم. اینجا من حاشیه دادم، قبل انفصال الغساله او قبل تعدد الغسل، اینجا دیگه یقین داره که حتما بدن نجسه. خب اینجور من خوندم المتوضع من الاناء الثانیه، من این من الاناء رو متعلق به متوضع میگیرم. منتهى درایه گفته که از ظاهر باید للاناء الثانیه بگه نه من، ایشون متعلق به ملاقات گرفته و گیر کرده، ملاقات للاناء الثانیه نه، حال ملاقات آقای متوضع از اناء ثانیه. خب ملاقاتش مثلا با کی؟ خب با اناء ثانیه، بود که روشن تو مستطر دیگه لزام منش درست. خب چرا یقین میکنه؟ اما به ملاقات ها یا به ملاقات همین اناء ثانیه نجس شده اگه دوم نجسه، او به ملاقات اولا اگه اول نجسه. خب اگه اول نجسه عرض کردم و دوم پاک باشه که پاکش میکنه، اونجا من حاشیه زدم که نه دوم بله پاک میکنه، اما بعد الانفصال غساله و تعدد غسل، قبل الانفصال و حال سب که حال ملاقات حال یقین به نجاست. ولو این وا و عدم استعمال مطهر بعده، فرض اینه مطهری هم بعده، بعد از این استعمال و بعد از این وضوء، این آقای چیز آقای متوضع مطهری هم استعمال نکرده، مطهر سوم یا یعنی آب پاک معلوم و طهاره ای که او رو ریخته باشه رو مواضع غسل، این کار که نکرده رو مواضع وضوء تا یقین کنه که دیگه نجاست رفته. این واو ولو وصلیه هست، بدن مبتلا به نجاست میشه ظاهرا به حکم استصحاب، چون قطع به حصول نجاست در حال چه؟ این قطع را داره. ولو تحره با به تفعیل به ثانیت مواضع ملاقات بالاولا، ولو اینکه ای آی متوضع تطهیر کرده باشه به ثانیه ای بالاناء الثانیه مواضع ملاقات با انای اولا را، ولو قبل از آنی که با انا دوم وضو بگیره مواضع وضو را که با اینا اول گرفته بشویه بعد بگیره، بازم آن ملاقاتش به عنوان وضو با کاسه دوم آن یقین به حصول نجاست. خب موضوع همینه دیگه، یقین داریم به نجاست حدوثاً، شک در بقا داریم دیگه، منشأ بقا اگه پاک باشه. خب چون نمیشه که علم اجمالی اگر نعم لو ببینید این طهارت، این دیگه باب تفعیل نیست، نعم لو طهارت علا تقدیر نجاستها به مجرد ملاقاتها بلا حاجت الى تعدد. او حاشیه رو ما از اینجا گرفتیم، از انفصال الغساله. حتی طهارت هم میشه گفت، طهرت هم میشه گفت، لو طهرت اون مواضع وضو که مواضع ملاقات با اولاست، اگه تطهیر بشه یا طهارت بهتره پاک بشه چون تطهیر نیست، علا تقدیر نجاستش با اولی پاک باشه بشه به مجرد ملاقاتش با دومی. این کجاست؟ این در جایی که دومی کثیر باشه، دومی کثیر باشه به مجرد ملاقات دیگه پاکه. یعنی چی؟ یعنی بلا حاجه الى تعدد غسل و بلا حاجه الى انفصال غساله. اینجا لا یعلم تفصیلا یا لا یعلم تفصیلا به نجاست مواضع ملاقات، آن ملاقات با دومی چون کثیره، تعدد غسل نمیخواد، انفصالم نمیخواد، اگه دوم پاک باشه به مجرد اینکه زدی به دومی خب این بدن پاک میشه دیگه. لذا علم تفصیلی به حصول نجاست در آن ملاقات نداری. بله علم اجمالی داری که این مواضع وضو یک بار پاک شد یک بار نجس شد، اما اون باری که پاک شد پیش بود و نجس پس یا بالعکس نمیدونی. نعم نه و این علمه به نجاست این مواضع ملاقات، مواضع هین ملاقات اولا یا ثانیه، اجمالا میدونه که یا با اولی اینجا نجس شد یا با دومی نجس شد. اینه که اولی پاک دومی نجس، دوم پاک اول نجس نمیدونه. ولا مجال اینجا لاستصحاب نجاست. چرا؟ چون اینجا تعاقب حالتینه و تعارض میشه. در جای خود خوندید بل کانت این اصلها استصحابها با هم درگیر میشن، هر دو میمیرن میرن کنار، تعارض تساقط دیگه، میدون خالی میمونه برای خاطر قاعده طهارت. قاعده طهارت خیلی استصحاب طهارت است. قاعده طهارت تا استصحاب باشه نوبت به قاعده طهارت نمیرسه، چون اصله او محرزه. استصحاب گفتن عرش اصول فرش امارات دیگه، استصحاب بر همه اصول حکومت داره و سیادت، اما نسبت به اماره که میرسه دیگه محکوم و رعیت ناکم. نه اگه لو علا تقدیر نجاستها دیگه، اگر و لعل با دوم باز نجس بشه دیگه تقدیر چون شک بید. خب محک امر ثالث ظاهر اینه، لحوق و تعدد الاضافات به تعدد العنوانات و الجهات. در چی؟ فی انهو در این که شنچنین است، لو کان تعدد الجهت و العنوان کافیان. کافی در چی؟ در رفع قائله اجتماع زدین در باب اجتماع امر نهی با وحدت معنون وجودن. لوکان تعدد جهت عنوان کافیان فی جواز الاجتماع، که بگیم جوازی بشیم و رفع قائله اجتماع زدن بکنه. و کان تعدد اضافات هم نیز مجدیان در جواز اجتماع. این هم مثل همونه دیگه. ضرورت انهو این تعدد اضافات یوجب ایزن مثل تعدد جهات. چی رو یوجب؟ اختلاف مضافه به این اضافات را، اکرام مضاف به اضافه به علم، مضاف به اضافه به فسق. تعدد این اضافه مضاف را که اکرام باشه مختلف می کند به حسب المصلحه، چون اکرام عالم است مصلحت داره، ول مفسده چون اکرام فاسق، ول حسن اکرام عالم حسنه، ول قب اکرام فاسق قبیه عقلا. اینا ولا عقل. و باز اختلاف مضاف به توسط اضافه به حسب الوجوب و الحرمه شرعا، چون اکرام عالم واجبه، چون اکرام فاسق حرامه. اون مصلحت مفسده حسن قب مال عقل، وجوب حرمت مال شرع. نتیجه فیکونو مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفساق من باب الاجتماع، ای من باب اجتماع امر و نهیه، مانند سله و لا تقصبه، لا من باب تعارض، این تعارض نیست، این باب اجتماع امر و نهی تزاهمه، الا مگر اینکه اذا لم یکن للحکم فی احد الخطابین فی مورد الاجتماع مقتضی، مگر حکم در یکی از این دو خطاب بی ملاک باشه، یکی ملاک دار یکی با ملاک، اون موقع تعارض، اما اگر اینطور نباشه تزاهم باب اجتماع امر و نهی، الا اذا لم یکن برای حکم در یکی از دو خطاب در مورد اجتماع مقتضی و ملاک، کما هو الحال ایزن، حال همین بوده در تعدد و عنوانن، اونجا هم گفتیم که در تعدد و عنوان یقین کنین که یکی از این دو در مورد شما ملاک نداره، باب تعارض میشد نه تزاهم. خب بنابراین فما یترا منهم، پس اون چه به چشم میخوره منهم از علمای اصول، خب چیه اون که به چشم میخوره؟ من المعامله مع مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفساق، یترا که معامله میکنن با این مثال معامله تعارض عموم و خصوص من وجه، نه معامله باب اجتماع و تزاهم، انما یکون اون ما یترا یکون، یا بنابر امتناع، لابد امتناعی هستند و لذا میگن چون امتناعی یا باید این باشه یا اون باشه، از این جد میگن هر دو نمیشه باشن تعارضه، یا نه او بناء على عدم المقتضی لعهد الحکمین فی مورد اجتماع، که یکی ملاک نداره یکی ملاک نداره. اگه عادل نباشه خب فاسق میشه که عادل نباشه دیگه، ظاهرا آیون خسته شده میخوام پاشن.